به این علم میرسن، علم راه حق و علم منزلش، صاحب دل داندان را با دلش. پس در این ترکیب حیوان لطیف آفرید و کرد با دانش علیف، نام کلعنعام کردان قوم را، زان که نسبت کو به یقظ نوم را. میگه خدا در خلقت انسان ترکیبی از عقل و شهوت نهاد، یک حیوان لطیف خلق کرد، یک حیوانی که علاوه بر جنبه های زمخت حیوانی، جنبه لطیف معنوی و الهی و عقلی هم در وجودش بود. خدا این حیوان لطیف رو آفرید و کرد با دانش علیف. علیف با الف می نویسن، مثل خود الف، یه هم بذارید بین لام و فه میشه علیف. علیف از الفته، علیف یعنی هم بسته، یعنی با پیوند، در پیوند. میگه خدا این حیوان رو که آفرید، این انسان رو که حیوان لطیفه، این حیوان رو با آگاهی و دانایی قرین کرد و در واقع عجین کرد وجودشو. اما اون آدمایی که خودشون رو به مرحله حیوانی تنزل میدن، خدا به اونا گفتش که اینا اولائک کل انعام، اینا مثل حیواناتن، مثل چارپایانن. نام کل انعام کرد آن قوم را، اون قومی که خودشون رو پست کردن، زان که نسبت کو به یقظ نوم را. یقظ یعنی بیداری، نوم یعنی خواب. میگه بیداری کجا، خواب کجا. اینایی که خودشونو به مرحله حیوانی تنزل دادن، اینا از بیداری به خواب رفتن. خب خواب با بیداری چه نسبتی داره؟ ضد هم. میگه هیچ نسبتی خواب با بیداری نداره، اینا جزو خوابا هستن. روح حیوانی ندارد غیر نوم، حسهای منعکس دارند قوم. میگه اونی که حیوان شده، روحش روح حیوانیه، اون اصلا بیداری نداره، اون همش خوابه، خواب غفلته. و این قوم حیوان صفت، یعنی مردم حیوان صفت، حسشون، حواسشون واژگون است. منعکس یعنی واژگون، یعنی منحرف و معکوس بین، معکوس فهم. میگه آدمایی که به مرحله حیوانی هبوط میکنن، اینا حساشون منعکسه، یعنی قوای ادراکیشون واژگونه ادراک میکنه. روح حیوانی ندارد غیر نوم، حسهای منعکس دارند قوم. یقظه آمد نوم حیوانی نماند، انعکاس حس خود از لوح خام. همچو حس آن که خواب او را رو بود، چون شد او بیدار عکسیت نمود. لاجرم اسفل بود از سافلین، ترک او کن لا احب الافلین. میگه که آدمی که خودش به مرحله حیوانی در واقع فرو کاسته، این آدم با روح حیوانی یک سره در خوابه، اما اگر که بیدار بشه، یقظه بیاد که یکی از مراحل سیر و سلوک عرفانی یقظه است، بیدار بشه، دیگه خواب حیوانی برطرف میشه. یقظه آمد نوم حیوانی نماند. این جاهایی که مولانا فعل ماضی به کار میبره، بارها گفتم شما در بیان فعل مضارع به کار بگیرید، منظور اینه. یقظه که بیاید دیگه خواب حیوانی نمیماند، انعکاس حس خود از لوح خان. حالا این در لوح نگاه میکنه، در لوح وجود خودش نگاه میکنه، در آینه نگاه میکنه و پرتو و عکس حس خودش رو تو اون لوح میبینه. دیگه اینطور نیستش که واژگونه ببینه، درست میبینه. حالا همچو حس آن که خواب او را رو بود، چون شد بیدار عکسیت نمود. میگه آدمایی که تو خوابن یه حسی دارن، ولی این حس واقعی نیست، اون یه چیزایی به ذهنش میرسه، ولی وقتی که بیدار میشه ارزش اون ادراکات خواب معلوم میشه، عکسیت نمود، یعنی عینیت پیدا میکنه. به اصطلاح در بیداری ادراکات انسان عینیت داره، ولی در خواب موهومه. کسی که بیدار بشه، چون شد و بیدار عکسیت نمود، یعنی حالا معلوم میشه که این تصویر چه چیز واقعیه. لاجرم اسفل بود از سافلی، میگه که این پسته، از هر پستی پسته این آدمی که میتونست فرشته بشه و حیوان شد. ترک او کن، دنبال همچی آدمی نرو. آدمی که غیر خور و خواب و خشم و شهوت چیز دیگه ای نمیشناسه، این از حیوان پستره، با او هیچ پیوندی نداشته باش، ترک او کن. مثل ابراهیم که گفت لا احب الافلین، گفت من اونایی که ناپدید میشن، ناپایدارن، بیدوامن دوست ندارم، تو هم اینا رو دوست نداشته باش و ترکشون کن. بحث دیگه رو شروع میکنه با این عنوان در تفسیر این آیت که به اما الذین فی قلوبهم مرض فزادتهم رجسا و قوله یزل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا. اینجا دو تا عبارت از دو تا آیه قرآن از دو جای متفاوت نقل میکنه. اولی از آیه 125 سوره توبه است، دومی از آیه 26 سوره بقره. میگه که میخوایم این آیات رو تفسیر کنیم. و اما الذین فی قلوبهم مرض، اونایی که دلشون بیماره، فزادتهم رجسا، خدا این پلیدی رو در وجود اونا روزافزون میکنه. یک بخش دیگه آیه از سوره بقره اینه، یزل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا، یعنی یه بخشی از مردم هدایت پیدا میکنن، یه بخشی در اثر مثلا قرآن، یه بخشی هدایت پیدا میکنن، یه بخشی هم راه گمراهی در پیش میگیرن. این آیه رو میاره میگه که زان که استعداد تبدیل و نبرد بودش از پستی و آن را فوت کرد. این زان که یعنی به این دلیل که، خب معلومه باید برگردونیم به ابیات قبل، نه این که گفتش که این آدمایی که حیوان صفتن ترکشونو بکن. میگه چرا گفتم که اینا بدن؟ چرا گفتم که اینا پسترین پست ها هستن؟ برای این که زان که استعداد تبدیل و نبرد بودش از پستی و آن را فوت کرد. برای این که این خدا بهش استعداد، ظرفیت و توانایی بهتر شدن، فرشته شدن، مبدل به فرشته شدن رو داده بود، بخشیده بود. خدا در وجود انسان این توانایی رو نهفته که انسان خودشو از مرحله حیوانی به مرحله ملکی و فرشتگی بکشونه و نبرد کنه، تلاش کنه، یکی رو پس بزنه بره سراغ یکی دیگه. زان که استعداد تبدیل و نبرد بودش از پستی، استعداد این که از پستی مبدل به علو و کمال بشه در وجودش بود، اما این اونو ضایع کرد، آن را فوت کرد، یعنی از بین برد. و خدا میگه اینجور آدم ها که خودشون راه زلالت رو در پیش گرفتن، ما هم به زلالتشون روز به روز می افزاییم. خودش تو این جاده قرار گرفته که نتیجهش همونه. باز حیوان را چو استعداد نیست، عذر او اندر بهیمی روشنیست. زو چو استعداد شد کان رهبر است، هر غذایی کو خورد مغز خر است. اینجا میاد حیوان رو، حیوان طبیعی رو با انسان حیوان صفت مقایسه میکنه. میگه حیوان کسی ملامتش نمیکنه، برای اینکه استعداد انسان شدن خدا به حیوان نداده. حیوان رو چو استعداد نیست، عذر او اندر بهیمی روشنیست. اون اگر که بهیمه است، وحشیه، خب عذرش پذیرفتنیه، قابل فهمه، روشنیست، یعنی واضحه. یه حیوانیه میره یه حیوان دیگر رو میدره. اینجا جای ملامت نیست که بگن تو چرا این کار کردی، چون خدا به او استعداد اخلاقی نداده. خوب دقت کنین، اخلاق در حیوان نیست، اما به انسان که استعداد انسان شدن داده، اگه این استعداد از دست انسان بره، اینجا جای ملامته. این استعداد رهبری میکنه انسان رو به سوی عالم بالا. اگه این استعداد از بین بره چه اتفاقی میفته؟ هر غذایی کو خورد مغز خر است. میگه هر چی بیشتر بخوره این حیوان تر میشه. کسی مغز خر بخوره آدم میشه. حالا تعبیر مولانا، این آدما چون استعداد الهی رو، استعداد کمال به سوی عالم بالا رو در خودشون نابود کردن، زود چو استعداد شد. شد اینجا یعنی از بین رفت. از این آدم، زو یعنی از او، به دلیل اینکه استعدادش از بین رفته. کدوم استعداد؟ همون استعدادی که رهبر اوست به سوی عالم بالا. چون خدا به انسان یه دلی داده که این دل مثل یه قطب نماست. این قطب نما جهت حق رو نشون میده. قطب نما دیدید یه عقربه‌ای داره. این عقربه رو شما هر جوری بپیچونی این بر میگرده یه جهت رو نشون میده. مثلا در دریا نوردی قطب نما دست میگیرن ببینن که شمال کجاست، جنوب کجاست، شرق کجاست، غرب کجاست. خدا به انسان یه قطر نما داده، اونم دل انسانه. این دل ظرف استعداد الهیه برای کمال. حالا اگه این دل رو نابود کردی، حالا دیگه هر غذایی که بخوری، هر چی به این جنبه حیوانی برسی و بپردازی، این در مسیر حیوانیته. مغز خر خوردی، گر بلا زر خورد او افیون شود، سکته و بی عقلیش افزون شود. قدیما خب بیشتر طب گیاهی بوده دیگه، در میان انواع گیاها، بوته‌ها، دانه‌ها، ریشه‌ها، برگ‌ها، ساقه‌ها، گرده‌های گل‌ها، در میان انواع اینها می‌گشتن و خواص هر کدوم رو می‌شناختن، اینا رو به جای دارو تجویز می‌کردن. یکی از داروها بلاذر بوده. بلاذر، این بلاذر چیه؟ این در جلد سوم این دانشنامه جهان اسلام ما یک مقاله مفصل داریم که چند صفحه هست تحت عنوان بلاذر یا بلادر، که این مقاله رو یک دانشمندی نوشته که از همکاران بنده بوده در بنیاد دایرة المعارف اسلامی، مرحوم دکتر هوشنگ اعلم، که در فن شناخت طب قدیم و داروشناسی قدیم سیدنه و گیاهشناسی طبی قدیم که بهش میگفتن علم الحشایش و حیوانشناسی قدیم، ایشون استاد یگانه بود، خصوصا در تمدن اسلامی نظیر نداشت. بنده که عرض میکنم نظیر نداشت، بیگانه نیستم با این عوالم. مرحوم دکتر اعلم از این حیث یگانه بود. ایشان یک مقاله مفصلی راجع به بلادر نوشته، خود این واژه رو اولا توضیح داده و بعد غیر از واژگان ریخت شناسی این گل و گیاه و میوه رو کرده و یه بخشی داره بعد از ریخت شناسی دارو شناسی، خواص دارویی این بلادر رو یا بلادر رو گفته و میگوید که فواید. حالا در قدیم برای بلادر چه فایده هایی میدونستن یا قائل بودن؟ برای درمان همه اعراض حادث در دماغ از سردی و رطوبت. من دیگه منابعش رو ذکر نمی کنم. از جمله برای سردی اعصاب و استرخا، یعنی سستی اعصاب، فلج، رعشه، اختلاج، بیحسی، سلس البول، سر ناشی از بخارهای فاسد، داء الفیل. فایده دیگری که ظاهرا نخست ابن سینا ذکر کرده و پس از او کسانی چون اخوینی بخاری تجویز کرده اند، این است که سوزاندن بلادر، بلادر درسته. ظاهرا این بلادر، اینطور که در جای خوندم، همین بادوم هندیه. بادوم هندی میوه این بلادره. سوزاندن بلادر درست بر آتش و تدخین مقعد با دود آن بواسیر را میخشکاند. خاصیت شگفت‌آمیزی نیز برای عسل بلادر ذکر کردن که برای رفع فساد ذهن و فراموشی یا فراموشکاری سودمند است، زیرا مقوی حافظه و فهم است. لقب حب الفهم یا ثمر الفهم که برخی برای بلادر نقل کرده اند معطوف به آن خاصیت است که جلال الدین رومی، یعنی مولانا، نیز در این بیت بدان اشاره می کند. یه بیت دیگری غیر این بیتی که ما خوندیم، مولانا در یه جای دیگه هم بلادر رو به کار برده، میگه آن بلادرهای تعلیم ودود زیرک و دانا و چستش کرده بود. معلومه که کسی که بلادر مصرف کنه، استفاده بکنه، هوشمند میشه، عقلش، ذهنش، فهمش فعال میشه، زیرک میشه، دانا میشه و پرکار میشه. این یه بخش کوچکی از این مقاله مفصل راجع به بلادر. یه دانشمندی هم داشتیم به نام بلادری، اینو شنیدید که این دانشمند بلادری میگن اینقدر برای اینکه قوت ذهن پیدا بکنه همین بلادر رو مصرف کرده بود که در اثر افراط در خوردن او مریض شد و در تاریخ به بلادری معروفه و کتاب معروفی داره و به هر حال این بلادره. میگه حالا این آدم اگه یه چیزی بخوره که به نیت اینکه ذهنش روشن بشه، بدتر نتیجه عکس میگیره. افیون عقل رو زایل میکنه دیگه. افیون چیزیه که در واقع گیج میکنه انسان رو. این افیون که مصرف میکنن ضد بلادره. میگه حالا گر بلادر خورد او افیون شود، سکته و بیعقلیش افزون شود، بدتر میشه. ماند یک قسم دگر اندر جهاد، نیم حیوان نیم حی بارشاد. گفت سه قسمن دیگه. یه قسمت آدم ها رسیدن به اون اوج کمال، فرشته صفت شد، یه دستم به حزیز افتادن، حیوان محض شدن. این دوتا رو گفت. حالا میره سراغ سومی. مان یک قسم دگر اندر جهاد، نیم حیوان نیم حی بارشاد. اینا هر دو جنبه در وجودشون موجوده، نیمه حیوانی و نیمه زنده عقلی. حی بارشاد، حی بارشاد یعنی غیر حیات حیوانیه، حیات الهی و معنوی دارن. روز و شب در جنگ و اندر کشمکش، کرده چالی شاخرش با اولش. میگه اینا شب و روز در وجودشون یک جنگ هست، یک کشمکش هست، یک تعارضی هست و دائم یک چالشی هست. این چالش که امروز میگن، مولانا اینجا چالیش به کار میبره. چالش همون کلنجاره، یعنی یه درگیری دائمی بین این دوتا، آخرش با اولش. اولش کدومه؟ اون سر بالایی الهی و عقلی و ملکوتی و فرشتگی. آخرش کدومه؟ اون جنبه پایینی حیوانی. میگه این دو جنبه حیوانی و اینا، حیوانی و عقلی، دائم با هم دیگه درگیرن. این نوع سومه. اون وقت اینجا که میرسه یه قصه ای نقل میکنه، میگه چالش عقل با نفس. نه این که صحبت چالش این دو جنبه در وجود انسان هست. همچون تنازع مجنون با ناقه، میل مجنون سوی حره، میل ناقه واپس سوی کره. یه قصه ای رو نقل میکنه. من این قصه رو از بیرون به زبان و بیان خودم برای شما عرض میکنم و بیان مولانا رو در باره این قصه، شعر مولانا رو به نوبت دیگر موکول میکنیم. یه قصه ای هست که مجنون سوار یه ماده شتری شده بود تا از قبیله خودش بره سراغ قبیله لیلی. میخواست بره سراغ لیلی، سوار یه ماده شتر شده بود. از قضا این ماده شتر یه بچه‌ای داشت، یه کره‌ای داشت. این کره توی طویله تو خود قبیله مونده بود، چون اونو نمیتونستن را بندازن. این ناقه دلش دائم متوجه کره خودش بود. مجنون دلش متوجه حره خودش بود. حره یعنی زن آزاد، یعنی لیلی. حالا میگه که تنازع مجنون با ناقه، میل مجنون سوی حره. مجنون دلش به سمت لیلی بود، میل ناقه واپس سوی کره. اون وقت این شعر عربی بیان این دوگانگی و تعارضه، یکی میخواد بره رو جلو، یکی میخواد برگرده به عقب. اونی که میخواد بره رو به جلو محتاج اینه که میخواد برگرده به عقب. این شعر عربی برای این منظور گفته شده. اینجا مولانا به مجنون نسبت داده، ولی گفتن که این شعر مال یه شاعر دیگه یه به نام عروت ابن حزام، یه جای دیگه هم گفتن مال یه اعرابی بوده که اسمش معلوم نی. برانی از شعرهای خیلی معروفه که وقتی یه دوگانگی بین مثلا زن و شوهر وجود داره، آقا فرض کن دنبال معنویات، خانم دنبال مادیات، یا خانم دنبال معنویات، آقا دنبال مادیات، هیچ دلیلی هم نداره که یکی اینا اینجوری باشه، میتونه آقا باشه میتونه خانم. خب حالا اینا میخوان با هم زندگی کنن، هی اون آقا به یه سمت میره، خانم به یه سمت دیگه. این مطلب رو تو این شعر عربی گفتن. هوا ناقتی خلفی و قدامیل هوا و اینی و ایاها لمختلفانی. میگه که عشق ناقه من پشت سره، عشق من جلوه پیش روه، ناقه من دلش متوجه یه چیزیه که عقبه، من دلم متوجه یه چیزیه که جلوه. و اینی و ایاها، من و اون دو جوریم، اصلا لمختلفان، دو جور فکر میکنی، دو جور حرکت میکنی، بیاد و درستش کنی. چی کارش کنم؟ من میخوام برم جلو، اون میخواد برگرده به عقب. مولانا در بیان این درگیری عقل و نفس این داستان رو شروع میکنه. انشالله نوبت آینده این داستان رو با شعر مولانا میخونیم و تا اون زمان شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.